ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. تعدادی از مرزبانهای ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان روبوده شدند. منابع خبری میگویند عربستان خود را برای اعلام خبر کشته شدن خاشقجی در جریان بازجویی آماده میکند. و در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، وزرای نفت ایران و روسیه دیدار و گفتگو کردند. در ایران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود از روبوده شدن تعدادی از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. این منبع ناشناس میگوید که 14 تن از نیروهای بسیج طرح امنیت و هنگ مرزی بین ساعت 4 تا 5 بامداد سه‌شنبه 24 مهر ماه در سفر مرزی لولکدان روبوده شدند. این منبع آگاه یک گروه تروریستی را به عنوان روباینده معرفی کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. باشگاه خبرنگاران جوان عامل این ربایش را گروه جیش العدل معرفی کرده است. جیش العدل ساعتی پس از انتشار این خبر در بیانیه اعلام کرد که صبح سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی در میرجاوه را به طور کامل خر سلاح کرده است. لولکدان در 50 کیلومتری شهر میرجاوه است. هنوز هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی به این خبر واکنشی نشان ندادند. اما روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی پس از انتشار خبر ربوده شدن 14 تن از بسیجیان و نیروهای هنگ مرزی در میرجاوه در بیانیه ای اعلام کرد که این افراد با خیانت و تبانی عامل یا عواملی نفوذی روبوده شدند. سپاه مدعی شده است که گروهی که بیگانگان نامیده با فریب و تطمیع عوامل نفوذی توانستند این آدم ربایی را صورت دهند. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. ساعتی پیش جیش العدل از گروه‌های شبه نظامی اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای تنها مسئولیت خلع سلاح یک پایگاه مرزی را بر عهده گرفت و اشاره‌ای به آدم‌ربایی نکرد. در بیانیه سپاه پاسداران نیز آدم‌ربایی در یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان تایید شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مقام‌های عربستان سعودی خود را برای اعلام مرگ اتفاقی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض در جریان بازجویی از او در کنسولگری این کشور در استانبول آماده می‌کنند. هم‌اکنون افشین شاهی، کارشناس مسائل خاورمیانه از لندن با ما هستند. آقای شایی سلام بهتون میکنم. با توجه به خبری که منتشر شده و رسانه‌های آمریکایی تنها اون رو منتشر کردن و هنوز هیچ منبع دیگه‌ای، منبع رسمی یا مقام رسمی اون رو تایید نکرده، اگر چنین اتفاقی رخ بده و چنین خبری اعلام بشه چه تأثیری میتونه بگذاره؟
آقای زرقامی، ما از دیشب تا به الان منتظر هستیم که در واقع عربستان سعودی موضع خودش رو به شکل رسمی اعلام بکنه، اما بعد از نشر اون خبر توسط CNN یک سکوت مطلق وجود داشته در ریاض و هنوز هیچ مقام عالی رتبه‌ای هیچ گونه در واقع عکس العملی نشون نداده. اما اگر که در واقع نقل قول CNN درست باشه و هیئت حاکمه عربستان سعودی بخواد در واقع به شکلی مسئولیت این جنایت هولناک رو در استانبول به پذیره، به گمان من این چیزی نیست جز پیروزی افکار عمومی علیه هیئت حاکمه که حداقل در دو سال گذشته به شکلی خودش رو آسیب ناپذیر میدیده. اگر که ما یک نیم نگاهی داشته باشیم به سیاست‌های شخص آقای بن سلمان، شاهزاده‌ای که در دو سال گذشته سعی کرده به اصطلاح تصویر متفاوتی از عربستان سعودی نشون بده، خصوصا در حوزه سیاست خارجی سیاست‌های ایشون بسیار نامتعارف بوده. از برخورد نامتعارف ایشون علیه قطر و به شکلی پایان دادن به شورای همکاری خلیج فارس یا به اصطلاح در خست خانگی قرار دادن آقای سعد حریری و ایشون رو مجبور کردن به استعفا در مقابل دوربین های سعودی. تمام اینها نشون میداده که ایشون به شکلی احساس میکردن که در واقع آسیب ناپذیر هستن، اما اگر که الان مجبور شده باشن تا حداقل به شکلی مسئولیت این رو بپذیرن، این نشون میده که فشارهای افکار عمومی جهانی عربستان رو مجبور کرده که برای ادامه مراوداتش خصوصا با ایالات متحده به شکلی مسئولیت رو بپذیره.
آقای شایی، الان شما اشاره کردید به مسئله مراوداتش با ایالات متحده. همونطوری که میدونیم وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان سفر کرده و پس از اون هم به ترکیه خواهد رفت. به طور کل این دیدار چه معنایی میتونه داشته باشه در شرایط فعلی و تا چه اندازه حتی میتونه نتیجه این دیدارها و حتی این خبری که به صورت احتمالی در موردش داره صحبت میشه تأثیر بگذاره روی مناسبات کلی کشورهای منطقه و حتی مراودات آمریکا با کشورهای منطقه؟
آقای جقامی، این عجیب نیست که در چنین شرایطی بالاترین در واقع دیپلمات آمریکایی وزیر امور خارجه این کشور به ریاض سفر میکنه تا کمک بکنه برای حل این بحران، به خاطر اینکه ادامه این بحران، ادامه این فشارهای افکار عمومی صرفا تبعاتش برای عربستان سعودی نیست، بلکه تبعاتش برای ایالات متحده هم هست، به خاطر اینکه همینطور که مطلع هستید حجم معادلات، حجم در واقع مراودات اقتصادی و تجاری یا حتی امنیتی بین ایالات متحده و عربستان بسیار سنگین و قابل توجه است و هر اتفاقی که بیفته که بتونه در واقع این مراودات رو و این مناسبات رو در واقع به چالش بکشونه میتونه تبعات جدی هم برای ایالات متحده داشته باشه. من حتما
مهمترین تبعاتش چه میتونه باشه؟
خب ببینید، اگر که الان به شکلی آقای ترامپ و دولت خودش رو زیر فشارهای افکار عمومی میبینه، در یک هفته گذشته تقریبا تمام رسانه‌های آمریکایی توجه بسیار ویژه‌ای به این پرونده خاص داشتن و زمانی که عملا ثابت شد که حداقل قسمت مکملی از هیئت حاکمه عربستان سعودی مستقیما پشت این جنایت هولناک بودن، اون وقتی که برای دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ خیلی سخت میشد که همواره عربستان سعودی رو و همچنین آقای بن سلمان رو یکی از شرکای مهم تجاری، اقتصادی، سیاسی و امنیتی خودش در منطقه بنامه. بنابراین ادامه این پرونده و جنس و ماهیت مدیریتش به اندازه خیلی زیادی برای ایالات متحده هم اهمیت داره و با در نظر گرفتن اینی که به نظر میاد که مقامات سعودی تصمیم گرفتن به شکلی عقب نشینی بکنن، من بعید میدونم که این بتونه تبعات سنگینی در آینده مراودات این دو کشور داشته باشه، چون من حدسم این هست که مقامات سعودی بگن که در واقع تعدادی به شکل خودجوش و به شکل سرخود دست به این اقدام زدن و این اقدام هولناک هیچ رابطه مستقیمی به مقامات عالی رتبه هیئت حاکمه عربستان سعودی نداره.
در این میون یه اشاره‌ای هم اگر بشه
کافی باشه
به این قضیه بکنیم که ایران هم در این باره تقریبا سکوت کرده، زیاد وارد ماجرا نشده. آیا این میتونه با توجه به اینکه به هر حال عربستان متحد ایالات متحده آمریکاست و موضعی در قبال ایران داره، آیا این میتونه تأثیری روی مسئله ایران هم در منطقه بگذاره؟
من واقعا خیلی بعید میدونم. من مطمئن هستم که مقامات ایرانی هم مطلع بودن و هستن که این پرونده بسیار خاص قرار نیست نقطه عطفی در مناسبات عربستان سعودی و ایالات متحده به وجود بیاره و بنابراین در واقع ترجیح دادن که هیچ عکس العمل خاصی نشون ندن و سکوت بکنن و من بعید میدونم که در این شرایط بسیار خاص این پرونده نه تأثیری روی روابط ایران و ایالات متحده بذاره و نه تأثیری روی نقش ایران در منطقه،
حتی در مناسباتش با عربستان.
من واقعا بعید میدونم که این بتونه حداقل در شرایط فعلی تأثیری داشته باشه در هر چی. تنها تأثیری که داره به گمان من این هست که بالاخره بعد از 2 سال سیاست‌های نامتعارف و آقای بن سلمان ثابت شد که اونجوری هم که ایشون فکر میکردن آسیب ناپذیر نیستن و شاید در آینده برای اتخاذ سیاست های مشابه به این در واقع فکر بیشتری بکنن. ولی آیا این قرار در واقع فضای جدید رو به وجود بیاره برای حالا یک تغییر تفاوت در ماهیت مناسبات ایران و عربستان یا عربستان با هر کشور دیگه ای؟ بعید میدونم و خیلی از کارشناسان فکر میکردن که خب این میتونه مناسبات عربستان و ترکیه رو سخت‌تر بکنه با در نظر گرفتن این که در دو سه سال گذشته مناسبات این دو کشور در بدترین حالت خودش رسیده بوده. اما من فکر میکنم که اگر عربستان سعودی این روایت رو جلو ببره که بعضی از دستاندرکاران مثلا سازمان جاسوسی عربستان به شکل خودکار این رو انجام دادن و این عملیات رو انجام دادن یا به شکل سرخود این عملیات رو انجام دادن، شاید بتونن به شکلی این مسئله رو توجیه کنن. البته که این در واقع قرائت قابل قبولی برای افکار عمومی و شاید خیلی از دولت‌های منطقه نباشه، اما حداقل رویکردی هست برای توجیه این مسئله و دور کردنش از قلب هیئت حاکمه عربستان سعودی.
سپاسگزارم. افشین شاهی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، که از لندن ما رو همراهی میکرد. منابع خبری میگویند عربستان خود را برای اعلام خبر کشته شدن خاشقجی در جریان بازجویی آماده میکند. همراه ما باشید.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر میکند.
شما میتوانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر درباره ایران. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، و الکساندر نوواک، همتای روسیه‌اش، روز دوشنبه درباره احیای تولید نفت در چارچوب اوپک گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از وزیر نفت روسیه نوشته است که ارضای نیاز بازار انرژی و جلوگیری از افزایش بهای نفت در دستور کار ایران و روسیه قرار دارد. آقای نوواک ابراز امیدواری کرده است که روسیه و ایران با افزایش تولید نفت به سطح 1 میلیون بشکه در روز در بازار نفت ثبات ایجاد کنند. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه، روز گذشته اعلام کرده بود که آمریکا همچنان در صدد است تا صادرات نفتی ایران را به صفر برساند و بعید می‌داند که این اقدام منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت شود. تحریم‌های آمریکا علیه حوزه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ایران از روز 13 آبان ماه از سر گرفته خواهد شد. نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش در حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران بازنگری خواهد کرد و نیز آمادگی دارد اورشلیم یا همان بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت اورشلیم یکی از دشوارترین موانع بر سر دستیابی به توافق صلح بین اسرائیل و فلسطین است. اظهار نظر اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در راستای آمادگی برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم نشانگر تغییر مسیر خط مشی دولت‌های پیشین استرالیا در چند دهه اخیر است. او به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت استرالیا به این شهر را یک پیشنهاد معقول و قانع کننده دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای موریسون این سخنان را در حالی بیان می‌کند که تنها چند روز به انتخابات میان دوره‌ای پارلمان در حوزه انتخاباتی یهودی نشین سیدنی باقی است. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری و یا درباره گزارش هایی که شنیدید، میتونید صدای خودتون و پیام کتبی خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپارید. با ما همراه باشید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.